به نام خداوند جان و خرد. با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، دوستان روزهای چهارشنبه، اصحاب چهارشنبه. خب امروز به تناسب مهمترین وقایعی که در حال وقوع در جریانش قرار داریم، تحت عنوان پاسداری از امانت ایران در برابر بیگانگان، عرایزی رو خدمتون تقدیم میکنم. خب اونچه که امروز در ایران میگذره برای اولین بار نیست که ما بی تجربه بوده باشیم. ما در تاریخ گذشته خودمون در دوران اسکندر بیش از 100 سال، 120 خورده ای سال تحت سلطه سلوکیان بودیم، حکومتی که جانشینان اسکندر در ایران به پا کردند. بسیار هم تلاش کردند که ایرانو برگردونن مطابق فرهنگ یونان باستان، برگردونن به اونچه که خودشون میخوان. ولی بیش از یه قرن گذشت همطور که عرض کردم، ولی ایران همچنان سر جای خودش بود. خب حدود 3 قرن در ایران ترکان حکومت کردند، غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، 3 قرن. ولی باز ایران موند، نتونستن ایران رو از بین ببرن. حدود 1 قرن و نیم ما زیر سلطه ستوران چنگیز و مغول بودیم. 1 قرن و نیم ایلخانان، تیموریان بر ایران حکومت میکردند، ولی بالاخره اونها به رنگ ملت ایران در اومدن. ما همه اینا رو از سر گذروندیم. بعدم که جنگ های ایران و اعراب آغاز شد، ولی بالاخره ابو مسلم خراسانی پس راند اون مهاجمین رو، بنی امیه رو، و نظام بنی عباس توسط در واقع ایرانیان، جنبش ایرانیان که مسلمان هم بودن، ولی اونها نظام رو عوض کردن. در مقابل بیگانگان زیادی بودیم، هم افغان ها بر ایران حمله کردن، مدتی 40-50 سالی اونا حکومت کردن، هم به هر حال از چپ و راست. در واقع ما در زمان قاجار در چندین قرارداد گلستان و ترکمنچای 52 شهرمون از دست دادیم. ایران اصلا حفاظی دیگه نداشت. یک همچین فجایعی رو، یک همچین جنایتهایی رو ما پشت سر گذروندیم. این جنگ 8 ساله هم که خب همه زیر ساختای مملکت ما از بین رفته. چقدر گذشت؟ ما حدود 1 میلیون نفر کشته و زخمی دادیم. حالا چقدر یادم نیست آمارش، ارقامش، که چقدر در بمباران شیمیایی ایران از بین رفته. یک همچین وقایعی بر تاریخ ما گذشته و امروز هم که مواجه با حمله رژیم صهیونیستی اسرائیل شدیم در ایران. خب ایران تا کنون مونده سر جای خودش. این حمله هم که با کمک تسلیحاتی و تبلیغاتی و هماهنگی در واقع هم امریکاست و هم اسرائیل و هم فرانسه و انگلیس و یعنی جهان غرب پشتیبان همدیگه هستن برای اینکه به هر حال نابود بکنن مملکت ما رو. به هر حال اونچه که اتفاق افتاده، عامل اصلیش در واقع اونچه که بیگانگان رو تشویق کرده که به سرزمین ما حمله بکنند، نارضایتی حدود 80% مردم از عملکرد نظام متمرکز ولایت مطلقه فقیه و در واقع سلب همه آزادی ها و تسلط یه اقلیتی با برنامه های بلند مدت منطقه خودشون که هر آنچه ملت ما داشته به هر حال صرف این برنامه های برون مرزی و توسعه نظام در سطح منطقه شده. خب وقتی که یه نارضایتی انقدر گسترده میشه سرپل‌هایی برای دشمن به وجود میاره، عوامل اطلاعاتی از اونها زیاد خواهند شد و امید پیدا میکنن که بتونن موفق بشن. یعنی وقتی دقیق تر نگاه میکنیم میبینیم در واقع از ماست که بر ماست. اون چه که گذشته نتیجه عمل کردیست که در طول این نزدیک 50 سال مردم شاهد بودن، این سرکوب ها، این کشتار ها. ولی خب باید دید که چه کار میشه کرد. یعنی ما در این دوراهی که قرار گرفتیم آیا حتما یک نوع دخالت خارجی میتونه مشکل ما رو حل بکنه؟ یعنی دو راه حل بیشتر نیست، یا در واقع استقبال از متجاوزه یا مقاومت در برابر دشمنه. خب به اصطلاح میگفتن کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. سابقه نداره در یک کشوری دیگران بیگانگان خواسته باشن بیان به نفع اونها عمل بکنن. هر کشوری به هر حال دنبال منافع ملی خودشه، تا سودی نداشته باشن، منافعشون تأمین نشه، به اونها ارتباطی نداره. اصلا اخلاق و انسانیت در سیاست بین المللی جایی نداره که فکر کنیم دیگران حالا دلشون برای ملت ما سوخته، میخوان حالا به کمک ما بیان. مطلقا اخلاق و انسانیت تو این محاسبات اصلا جایی نداره. در واقع وضعیت ما وضعیت مثل یه خانواده است، یه خانواده پدر سالار که بسیار مستبدانه این پدر عمل میکنه. رفتارش با همسرش، با فرزندانش آنقدر تحقیرآمیز و بد رفتار میکنه و اون بودجه‌ای هم که در خانواده هست برای تأمین زندگی فرزندان و همسر، اون با برنامه‌های برون از خانواده که داره، تو محل برنامه‌ای که داره که با بعضیا مثلا بسازن علیه مثلا چند خانواده دیگه، این بودجه رو صرف اهداف بیرون از خانواده خودش داره میکنه. خب وقتی که افراد خانواده هم ناراضی باشن، این برای اون بیگانگانی که به هر حال در برابر این پدر خانواده هستند تشویق میشن که حمله بکنن دیگه. حالا وقتی که به خونه حمله میشه، پنجره ها رو میشکنن، سنگ پرتاب میکنن، خونه رو آتش میزنند، خب اینجا اهل خانواده دو راه حل بیشتر ندارن. یا بیان همکاری بکنن با متجاوزی که خانه خودشون از بین میره، خانه رو با آتش کشیدند، اونا دلشون برای خانواده دیگه که نمیسوزه، اونا دنبال منافع خودشون هستن. در این حالی که ناراضی هستند از اون سیستم استبدادی پدر خانواده، ولی به هر حال میخوان تو خانه زندگی بکنن و میدونن اونا هیچ انگیزه ای ندارن، بعدا همه اینا رو هم پدرشون رو در میارن. بنابراین به رغم اون که چنین نارضایتی عمیقی وجود داره، اون چه که عقل و مصلحت ایجاب میکنه در این شرایط در برابر متجاوزان بیستن و اینا همه چی از بین رفته، اونا هیچ خیری برای اهالی این خانواده ندارن. این حرفایی که یه بار ایرانی ها زمان کوروش به ما کمک کردن، نمیدونم یهودی ها رو نجات دادن و ما حالا میخوایم مردم ایران رو نجات بدیم، اینا همه شعره، اینا همه برای فریب مردمه. هیچ انگیزه ای در جهت خدمت به مردم نیست، جز در واقع منافع خودشون، در راستای منافع خودشون هستش. خب به هر حال در این شرایط هر کشوری هم جای ما بود مقاومت میکرد. ما حداقل باید از مردم غزه یاد بگیریم که نزدیک 2 سال گذشته، این همه کشته دادن، همه چی رو ازشون گرفتن، حتی مواد غذایی رو، همه بیمارستاناشون رو زدن، چیزی دیگه ندارن. با این حال دست تسلیم بلند نکردن. عزتشون، غیرتشون اجازه نداده در برابر متجاوزینی که میخوان همه چی رو ازشون بگیرن. وقتی تو صف مواد غذایی هم اینا رو به رگبار بیبندن، وقتی که نمیدونم 3/4 چقدرشون زن و بچه و کودک هستن، اینطور اینها از بین رفتند، این نشون میده که یه جاهایی است به تعبیر امام حسین که میگه هیهات هیهات من نزله، حاضر نمیشه که کوتا بیاد بیعت بکنه با یزید. با یزید بیعت نمیکنه به قیمت همه اون چه که داره. حداقل ما هم از نظر تاریخی اعتقاداتمون و باورهامون نشون میده که ذلت رو نباید بپذیریم به هر قیمتی. اون دیگه ملتی که غیرت نداره، عزت نداره، هیچی نداره. به تعبیر امام حسین میفرماید الموت فی حیاتکم مقهورین، در اون زنده موندن بقا که سر شکسته و شکست خورده باشید، اون مرگ زندگی نیست. ول حیات فی موتکم قاهرین، ولی در اون مردنتون که در واقع با آزادی بوده، با سربلندی بوده، در اون حیاته. بنابراین خیلی طبیعیه که ملت ایران در طول تاریخ هم نشون داده که سرخم نمی کنه. بر حال شکستم وقتی میخوره در بلند مدت خودش رو احیا میکنه. خب ما در طول تاریخمون هم کوروش رو داریم که هم افتخار برای ایرانیان، بزرگترین قدرت جهان بود بدونه که تجاوزم بکنه. با هر جام که میجنگید همونا رو ابقا میکرد، با همونا متحد میشد، یک امپراتوری بزرگی تشکیل دادن. نمیخواست کسی رو از بین ببره بکشه، بلکه عدالت رو میخواست در جهان برقرار بکنه. خب ما در تاریخمون داریم همچین بزرگانی که ملت رو در واقع سامان دادن، چنین قدرتی در دنیا پیدا شد. ما مصدق رو داریم که در برابر بریتانیای کبیر که اون موقع قدرتی که در جهان داشت از امریکای امروز کمتر نبود، سرزمینی که به قول خودشون میگفتن خورشید در امپراتوری بریتانیای کبیر هیچ وقت غروب نمیکنه، انقدر در جاهای مختلف مستعمره داشتن، ولی مصدق بدون این که مشتی گره بکنه، دشنامی بده، درگیری ایجاد بکنه، بخواد خلاف اخلاق و انسانیت عمل بکنه، در دادگاه بین المللی لاهه ایران رو پیروز کرد، باعث افتخار ایران شد. آنچنان قوی دفاع کرد از خودش که همه سراب پایین افتاده بود، حتی اون قاضی انگلستان هم در واقع مجبور شد به نفع ایران رای بده. انقدر مؤثر صحبت کرد، انقدر منطقی صحبت کرد. خب ما لااقل در تاریخ گذشته خودمون، در تجربه خودمون، چنین قهرمانان ملی داشتیم که تونستند آبرو و عزت و سربلندی برای ایران بیارن. حالا ما در این موقعیتی که قرار داریم دو گزینه بیشتر نداریم. خب میتونیم، اگر کسانی فکر میکنن که باید کوتا بیان ایرانو، در واقع ما از یک رژیم به هر حال مستبدی نجات پیدا میکنیم، خب لااقل مدلا مقابل ما هستش. سوریه حافظ اسد حدود 30 سال اون حکومت کرد، پسرش هم بشار اسد 13-14 سال هم اون حکومت کرد، یعنی درست به اندازه تاریخ جمهوری اسلامی میشه. اگه جمع هم بکنیم در واقع نزدیک به اون حداقل، با 2-3 سال فاصله. عمل کرده اونها اصلا قابل مقایسه با اون چی که تو ایران هم اتفاق افتاده نیست. فقط در اون بهار عربی حدود آمارش نمیشه 580 هزار نفر شورش هایی که شد در اون بهار عربی، 580 هزار تا کشته دادن، یعنی بیش از 500,000 مردم سوریه کشته دادن که 306 هزار تاش غیر نظامی بودن. ببینید چه هزینه ای دادن. یه بار مردم شهر حما که شورش کرده بودن قتل عام کردن، ارتش وارد شهر حما شد. اینا دیگه مربوطه به خیلی گذشته است، شاید حدود 50 سال پیشه، نه 50 کمتره، 45-46 سال پیشه. بین 14 رقم های مختلفه، 14 تا 37 هزار نفر قتل عام شدن از مردم معمولی. یعنی نظام سرکوب حکومتی این خاندان اسد چنین بلایی سر اون مملکت آورد. همه مطبوعات رو سرکوب بکنن، دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی، زندانی که دیگه فیلماش هم نشون دادن که چه اوضاع و احوالی تو سوریه میگذشته. حالا محصولش چی شد؟ درسته که قابل تحمل نبود اون نظام، ولی آیا راه حل تسلیم شدن به بیگانگانه؟ بیگانگان خیر سوریه رو میخواستن؟ یا اولین کاری که اسرائیل کرد تمام زیرساختای اقتصادیشون و نظامش همه چی رو نابود کردن، با صدها فروند جت و عملیات مختلف تمام بنادرشون، نیرو دریاییشون، تمام هواپیماهاشون، تو فرودگاه هر چی داشت، یه ملت که 50 سال بود اینا رو از بودجه ملی فراهم کرده بود، همه اینا رو نابود کرد، لخت. یه مملکت رو خالی از امکانات دفاعی از خودش دست کی داد؟ دست کی داد؟ دست یک اعضای همون القاعده، وابستگان به همونها. آیا چیزی حل شد؟ اونا که دیگه میگفتن ما اسلام انقلابی هستیم، اون آفت رو تو دنیای اسلام را انداختن، انقدر آدم کشتند، حالا رنگ عوض میکنن؟ با کجا؟ با تسلیحاتی که از زمان اوباما تصویب در زبان اوباما بود برای CIA، در واقع از زمان اوباما برای از بین بردن در واقع سوریه، حکومت سوریه، مسلح کردن، مجهز کردن و کمک مالی دادن به همین گروه شام، تحریر و شام، آزاد کردن سوریه. یعنی در واقع با کمک نیروی خارجی بشار اسد رانده شد. البته همه خوشحال شدیم، عالی، ولی آیا این راه حل برای نجات مملکت؟ یه مملکتی که دیگه سرزمین سوخته شده، دیگه چیزی نداره. اونچه که حاصل شد به نفع اسرائیل بود. دشمن اصلیش که هم تو اون جنگ‌های 6 روزه پا به پای مصر این دوتا بودن دیگه در برابر اسلام، اونا نابود شدن، خیال اسرائیل راحت شد. حالا اینا که آمدن با اون ادعاهای دیگه اسلام ناب، سفری که ترامپ در منطقه کرد در کشور عربی، زود خودش رسوند جناب رهبر و وعده داده که حالا در سوریه برج ترامپ رو خواهد ساخت، سالی که نکوست از بهارش پیداست. یعنی این سرانجام کسانی میشه که تسلیم میشن و فکر میکنن که این راه حلشه. البته جای تردید نیست، اتفاقاتی که در سوریه افتاد به مراتب بدتر از اون چیزیست که در سالیان گذشته در ایران افتاده. اصلا یه اقلیت 20% علویون، میدونید که خب یه اقلیتن در سوریه، برای بقای خودشون بلایی که سر این مردم درآوردن بسیار وحشت آور بود. ولی الان امیدی دیگه به سوریه نیست. حالا 50 سال بگذره ببینیم مثلا کاری اینا میتونن بکنن یا نه. خب همین آقای احمد شرع که اسمش اول احمد شرع بوده، ولی نام مستعارش برای اینکه ادعای دینی باشه ابو محمد نمیدونم جولانی. خب قبلا 10 میلیون برای سرش هم یا 100 میلیون جایزه گذاشته بودن، ولی حالا رهبرش میکنن و حالا مجری برنامه های امریکا و اسرائیل در منطقه خواهد بود. اینا تجربیاتی است که مقابل ما هستش. خب تجربه افغانستان هم جلوی چشم ما هستش. هم موقعی که اتحاد جماهیر شوروی حمله کردن به افغانستان، از وحدش بر نیامدن، امریکا وارد شد اونجا، چقدر هزینه کردن، چقدر کشتن، هم اونا از امریکایی‌ها، از روسای سابق و اونا از این مردم، دمار مردم داره. الان کجا رسیده افغانستان؟ افغانستان دیگه کوتاه اومد و تسلیم شد دیگه، امریکایی‌ها اومدن اونجا. بعد آخرش هم امریکایی به نتیجه نرسیدن، این همه خرج و هزینه سپردن دست طالبان، آیا ملت افغانستان نجات پیدا کردن با این حکومت طالبان؟ یعنی راه حل ملت اینه که آخرش افراطی ترین ها مثل سوریه بیان؟ البته خیال بیگانگان راحت میشه که این مردم هیچ وقتی که شکل نمیگیرن، متحد نمیشن. حمله به عراق، یادتون هستش که بوش پسر گفت که ما میخوایم دموکراسی رو، آزادی رو ببریم در عراق. اسرائیل اخبار عوضی به اونا داده بود که اینا مشغول ساختن بمب اتم، اسرائیل تشویق کرد اینها رو پوش کرد که حمله بکنن. خب حمله کردن، صدام از بین رفت. اون موقع مردم عراق آرزو میکردن که یه خارجی بیاد این صدام رو سرنگون بکنه، ما دیگه خوشبخت میشیم. خب این کار شد، صدام هم قائم شد و بعد دستگیرش کردن و محاکمش کردن و اعدامش کردن، اون حزب بعث هم منحل شد. آیا وضعیت عراق، عراق فعلی که یه دورانی مهد تمدن ها بوده دیگه، در بین النهرین تمدن‌های بزرگ بشری همه از همین منطقه عراق و سوریه و تمدن‌های بزرگ گذشته، هزارهای گذشته، همه از این منطقه بودن دیگه، همچین پتانسیل و استعدادایی هم همواره بوده. یا الان اختلافایی که در عراق هست، گروه‌ها به جون هم افتادن، تازه عراق شده حیات خلوت ایران، آیا هدف اون مردم این بوده که زیر نفوذ کشور دیگه در بیان؟ برگردوندن اون معاودینی که تو ایران حزب و تحریری که ساخته و پرداخته شدن اینا رفتن، الان انقدر نارضایتی در عراق وجود داره و عراق الان نیازمند حتی برق ایرانه. ایرانی که به این فلاکت افتاده، الان اون باید نیروی برق عراق رو تامین بکنه. یک کشور وابسته به ایران، اونی که به اون قدرت در واقع بوده. به هر حال همینطور که عرض کردم، ملت ایران با این سابقه ای که از گذشته داشته، من شمردم بعضی از اونها رو، و مبارزات مردمی مصدق رو شاهد بوده که متاسفانه اون رو هم غربی ها با کودتای امریکایی انگلیسی درباری اتحاد اینا، متاسفانه اون حکومت هم سرنگون شد. ولی آیا اون حکومتی که امریکا بخواد رو کار بیاره، حکومت وابسته، تونست کاری به نفع ایران بکنه؟ تونست آزادی و دموکراسی بیاره؟ مردم آزاد شدن، رها شدن، یا انقدر فشار بر گرده مردم وارد شد که اون انقلاب خودجوش، حالا میگن چرا انقلاب کردین؟ هیچ کسی انقلاب نکرد، هیچ برنامه انقلابی هم نبود. انقلاب خودش میشه، انقلاب انفجاره. به اون حد رسید نارضایتی ها که ورق برگشت، آخرم در واقع یه حکومت باز استبدادی روحانیت رو کار اومد. اینا همه نشون میده که این امید بستن به خارجی ها چنین سرانجامی داره. به هر حال تجربه مصر هم مقابل ما هستش، به هر حال رو کار اومدن مسلمان ها با کودتای امریکایی ها، از سیسی تو امریکا هم بزرگ شده بود و به هر حال آموزش دیده بود. مصر به کجا رسیده؟ کشور عقب افتاده است تو منطقه. خیال اسرائیل راحت شد، هم از مصر و هم از اسرائیل، ولی به نفع مردم مصر چی حاصل شد؟ به هر حال این مشکلات هست. یه پیام ویدیویی هم آقای خامنه‌ای در پاسخ ترامپ که یا با تسلیم بشین، تسلیم بلا شرط، ایشون هم میگه هر گونه ورود نظامی امریکا در این جنگ بدون تردید صدمه جبران ناپذیری خواهد داشت. همین که دوستان امریکاییشان وارد صحنه میشوند نشان ضعف و ناتوانی رژیم صهیونیستی است. خب بله اینا هست، ولی دهه هاست که امریکا و اسرائیل با هم پیمان دارند. حالا امریکا وارد جنگ هم نشه، یعنی پس امریکا پاشو نگذاشته. همه میدونن که اگه امریکا نبود، اگه سیاست های ترامپ نبود، که اصلا این اتفاق نمی افتاد. یعنی در واقع یه حکومتی که ضعیفه میخواد حالا با ابرقدرت جهان سرشاخ بشه. میگه شو کردی با کلوخ انداز پیکار، حذر کن کندر آما جاش نشستی. یعنی در واقع انتقاد از خودم نمیخوان بکنن که ما سیاست هامون اشتباه بوده، سیاست هایی که میخواستیم نابود بشه اسرائیل، حذف بشه رو کره زمین، سیاست های علنی. یه وقت هست حالا یه کسی قدرتی داره میتونه یه کاری بکنه، به قول رهبر مالزی ماتایر محمد یکی برنامه عرض کردم، گفت ما شیر گاو رو میدوشیم، شما با شاخش درگیر شدید، چه ضرورتی داره که آدم در بیفته؟ آدم میتونه استقلال خودش رو حفظ بکنه، مصدقم با کسی در نیفتاد، شعارم مطلقاً به کسی نداد. حتی بعد از اینکه انگلیس ها از ایران اخراج شدن، به اون هیئت مختلط شرکت نفت بهشون توصیه کرد بود به اینا قالیچه های مرغوب ایران، یعنی به هر زحمت کشیدن تو اون پالایشگاه، اینا رو در واقع تحریکشون هم نکرد، خیلی معقول تونست انگلستان رو شکست بده. در واقع به هر حال کار به اینجا رسیده که ایران درگیر شده با ابرقدرت جهان و یک پارچه اروپا هم در برابر ایران هست، با این در واقع ترفند ماشه کشیدن و نمیدونم تهدیداتی که همه جانب علیه ایران دارن. ما چه کردیم که همه رو مخالف خودمون کردیم، همه رو در برابر خودمون قرار دادیم؟ این چه سیاستی بوده؟ یعنی در این جور موارد باید آدم به خودش هم برگرده، انتقاد از خودم بکنه. همش نمیشه فوش علیه دیگران داد، تهدید کرد، رجز خوند و دیگران رو در واقع به عواقب کارشون متذکر شد. مهم اینه که معقول ارزیابی بشه. من دوست دارم یه نوشته‌ای رو که دیروزم منتشر شد براتون بخونم. این نوشته یه یهودیه، جفری دی ساکس، استاد دانشگاه کلمبیاست، از استادهای خیلی قدیمه، یه شخصیت جهانیه، در واقع مشاور بسیاری از کشورهای اروپایی، مشاور اقتصادیشون بوده، اخیراً هم اتفاقا در اون مجمع کشورهای اروپایی حضور پیدا کرده بود، به همشون هشدار میده که تا کی میخواین دنبال روی امریکا باشین. خودش تو امریکاست، استاد امریکاییست. من یه قسمت هایشو براتون میخونم. بله، میگه که در 1920 راجب فلسطین صحبت میکنه. آغاز قیمومیت انگلیس بر فلسطین، جمعیت مسلمانان و مسیحیان که اونجا بودن 87% فلسطین بوده، یعنی یهودی ها 13% بودن. جمعیت اون موقع مسلمانان و مسیحی ها 10 برابر مقدار زمینشون 10 برابر یهودیان بوده. تاریخ خودش هم یهودیه داره میگه. میگه 28 سال بعد 1948 تعداد اعراب هنوز 2 برابر یهودیان بود، ولی این شعار از رودخانه تا دریا با تأسیس لیکود، اون حزب معروفشون از 1977، میگه روز به روز این نسبت رو تغییر داده. الان دیگه رسیدن به به وست بانک، یه باریکه اونجا، یه کم تو غزه. اینایی که 10 برابر یهودیان زمین داشتن و 87% این سرزمین بودن. خب حالا از اینا انتظار داریم که مثلا خدمت بکنن به ایران. میگه که پس از 11 سپتامبر 2001 موقعی که اون دوتا برج دوقلوی امریکا رو زدن، میگه یه توافقی بین امریکا و اسرائیل در استراتژی گسست کامل، یعنی یه تصمیم قطعی، امریکا و اسرائیل پیمانی بستن که اسرائیل، خوب گوش کنید، در ازای استقرار صلح در منطقه به سود امریکا، یعنی به عنوان پاسدار منافع امریکا در منطقه، منطقه خاورمیانه و کشورهای اسلامی، یعنی همون باقی ماندگان امپراتوری عثمانی که شکست خوردن و دیگه تیکه تیکه به کشورهای متحد شدن، این پیمان بسته میشه، اسرائیل پاسدار و نگهبان منافع امریکا باشه، در عوض از اون سرزمینای اشغالی لازم نیست دیگه عقب بنشینه، اونجایی که گرفته نوش جانش. اینو در واقع خود پروفسور دی ساکس داره میگه. بعد می نویسه میگه به افشای جنرال وسلی کلارک فرمانده عالی ناتو پس از 11 سپتامبر 2001 قرار بود امریکا به 7 کشور حمله و آنها را نابود کند: عراق، سوریه، لبنان، لیبی، سومالی، سودان و ایران. میگه این برنامه بوده به این 7 کشور حمله کنیم که شروع شد در سال 2003 حمله به عراق. بعدش به جای که پشت سر هم باشه وقفه افتاد، امریکا مشکلاتی براش پیش آمد، صدماتی در اونجا دیدن. میگه با این حال در 2005 4 سال بعد سودان تجزیه شد جزء همین 7 کشور. در 2006 لبنان مورد حمله اسرائیل قرار گرفت و در همون سال از حمله اتیوپی به سومالی امریکا حمایت کرد. دونه دونه حالا این برنامه 7 ساله رو میگه. میگه دولت اوباما در 2011 عملیات CIA به نام تیمبر سیکامور اینو شروع کرد. چگونه؟ با مسلح و مجهز کردن شورشیان سوریه و کمک مالی به اونها. یعنی با تجزیه سوریه شروع شد از 2011، از اون موقع که ای تضعیف کرده. همچنین به اتفاق بریتانیا، فرانسه دولت لیبی را با بمباران سرنگون کرد. میگه البته توضیح میده، میگه با تشویق نتانیاهو و ترس او از مجهز شدن لیبی به نیروی هسته‌ای و با حمایت متحدان اسرائیل تو امریکا، نئوکانها، میگه این کار رو انجام داده. اینا همطور که عرض کردم یک استاد امریکاییه داره، میگه تو امریکا، میگه همه این جنگ ها رو طرح و نقشه بازسازی خاورمیانه جدید پدید آورده است. یعنی که مرتب هم این روزا میگن که ما خاورمیانه جدیدی میخوایم درست بکنیم. این طرح میگه ابتدا در سال 1996، حدود 30 سال پیش، به عنوان گسسته کامل مطرح شد. 10 سال بعد میگه که با بمباران وحشیانه لبنان توسط اسرائیل با چراغ سبز وزیر خارجه امریکا کاندولیزا رایس شروع شد. بعد میگه که رایس گفتش که این درد زایمان فزاینده برای تشکیل خاورمیانه جدید است. یعنی دونه دونه این کشورها مثل یه زایمان باید یه خاورمیانه جدید سیفی برای امریکا به وجود بیاد که هرگز به قبل بر نگرده. میگه در 2023 نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقشه خاورمیانه جدید را ارائه کرد. بخشی از آن نعمت، یعنی اونا که به نفع اسرائیله، بقیه نقمت، به تعبیر اونا نفرین، لعنت، این 7 کشور کشورهای نفرینن، لعنتن، شامل لبنان، سوریه، عراق و ایران. میگه حمله اخیر اسرائیل به ایران آخرین حرکت در استراتژی چند دهه‌ای است که اینک شاهد اوجگیری دهه‌ها دسیسه‌های افراطی صهیونیسم هستیم. اینی که نتانیاهو هم گفته بود که سر مار رو باید زد. خب ما از یه طرف داریم نگاه می‌کنیم فقط خودمون رو می‌بینیم، ایران خودمون رو مسائل فکر می‌کنیم فقط تو رفتارهای خیلی کوچیک و کوتاه. یک کسی که خودش به هر حال از آزادگان یهودی اسرائیلی و خودش هم در متن این مسائل سیاسی امریکا بوده، از مشاورین رؤسای جمهور امریکا در دوران گذشته همواره از مشاورین نزدیک رؤسای جمهوری امریکا بوده، این طور داره مسائل رو باز میکنه. خب حالا واقعا این جای تعجب هست که این طرح قدیم اسرائیل که خاورمیانه جدید و اون موقع مطرح کرده بود که ایران باید تجزیه بشه، کردستان و کردها باید مستقل بشن، خوزستان و یعنی یه برنامه ها و سیاست هایی برای تجزیه خود ایران از گذشته مطرح بوده، همه دیگه اونا که اهل مطالعه هستن میدونن. آیا اون رهبری که اصلاً پایبند به مسائل اخلاقی نیست، از طرف دادگاه بین المللی لاهه به عنوان تروریست جنگی معرفی شده که هر کشوری بره نظر قوانین بین المللی میتونه دستگیر بشه، اصلا در طول این مدت نشون داده که پایبند به اخلاق و انسانیت نیست، آیا میشه از اون انتظار داشت که بیاد مملکت ما رو نجات بده از اون استبداد داخلی خودمون؟ یا اون باید توسط خود ملت که همیشه در طول تاریخ هم بالاخره ملت نشون داده که سرانجام میتونه موفق بشه؟ در هر حال اون چه که عرض کردم نه به معنای ضدیت با یهودی ها، بلکه اصلا یهودیت ارتباطی با صهیونیسم نداره. صهیونیسم یک نظریه سیاسی است که خودش در اوانجلیکال در امریکا در بین مسیحی‌ها بسیار از حدود 40-50 سال پیش شروع شده و خیلی هم اونا طرفدار داره، تنها مسئله اسرائیلیا نیست. چند پیش یوری ابنری، نمیدونم اسمش رو به خاطر داریم، یوری ابنری نویسنده اسرائیلی بود، خودش هم تو جنگ عرب و اسرائیل شرکت داشته، مجروح شده بود، از ناسیونالیستای اسرائیلی بود، ولی اولین کسی هم هست که با یاسر عرفات ملاقات کرد، ولی یواش یواش متحول شد، از به اصطلاح پیس اکتیویستای معروف اسرائیل بود که دو سه سال پیش فوت کرد. خیلی معروفه، یوری ابنری، شما سرچ بکنید. اون موقعی که پاپ بنیدیکت 16 بود چی بود، یه مطلبی رو عنوان کرد علیه اسلام که گفت اسلام با خشونت پیش رفته، خیلی خوب نامه‌ای نوشتن اعتراض کردن، از جمله همین یوری ابنری بود، به پاپ حمله کرد، گفتش که در اون دورانی که شما پدر ما رو در می آوردین، یعنی یهودی ها رو در سراسر اروپا، اون بلاها رو سر ما شما در می آوردین، مجبور می کردید که ما مسیحی بشیم، اون موقع تنها پناهگاه ما کشورهای اسلامی بود، جایی که ما رو بیش از همه پناه می دادن عراق و ایران و کشورهای حالا اسلامی نوشته. میگه هر یهودی که تاریخ خودش رو خونده باشه نمیتونه سر تعظیم در برابر مسلمونا پایین نیاره، به خاطر اینکه بزرگترین خدمت رو به ما کشورهای اسلامی کردن، به زورم ما رو مجبور نمیکردن. این خودش یک ناسیونالیست اسرائیلی بود که این حرفو داره میزنه که برخلاف نظر شما در طول تاریخ کشورهای اسلامی پناهگاه ما بودن، ما تو اونجا میرفتیم. پس ما یه همچین پیشینه ای داریم، نه اون یهودیان واقعی دشمنی با ایرانی ها یا با مسلمان ها دارند و نه ایرانی ها دشمنی و کینه ای، ما همه به قول معروف پسر ما هستیم، ما همه برمیگردیم به ابراهیم. ابراهیم دو فرزند داشت، اسحاق و اسماعیل، ما در واقع نیای اولیه‌مون یکیه، همه یه خانواده هستیم، پسر ما هستیم، پسرموها، دخترموها، دخترمها، همه یک خانواده هستیم. ما از نظر اعتقادی که با هم اختلافی نداریم. تاریخ هم همطور که عرض کردم نشون میده که پناهگاه اصلی یهودیان در جهان، حالا اینا کتابایی هم نوشتن تو این زمینه، چند سال پیش امریکایی هم نوشته بود که چگونه به هر حال اونها رو حتی مساجد مسلمان ها تو اروپا پناهنده پناهگاه اینها بودن، براشون چیزای سند به سر شناسنامه هایی به نام دیگه که اینا زنده بمونن. به هر حال تو ایران خودمون هم همینطور، ما مشکلی نداشتیم، ما کنار هم زندگی میکردیم. اتفاقا ما در ایران تا موقع که بکنم 20 سالم بود در یه محله زندگی میکردیم که محله یهودیا بود، نه که فقط متعلق به اونا بود، یعنی کنار هم بودیم. یک همسایه ما یهودی بود، ما خب همون دوران جوانی و نوجوانی با هم صحبت داشتیم، تو کوچه با هم دیگه بازی میکردیم، خیلی روابط صمیمی همسایگی با هم دیگه داشتیم. هیچ این حسابای امروز نبود، این دعواها نبود. اتفاقا من همین حدود یک ماه پیش که همسایه‌مونم بود در عرض کردم در ایران، اتفاقی اونو دیدم تو لس آنجلس در یه مجلس ختمی، من اونو در آغوش گرفتمش، خیلی اصلا اون داشت اونم داشت گریهش میگرفت. یعنی هیچ دلیلی نداره که به خاطر اختلاف عقیده آدم بخواد با کسانی بجنگه. بنابراین همه اینا مسئله غیر دینیه، همه اینا مسئله سیاسیه، مسئله سر قدرته. بنابراین همینطور که میبینیم این پروفسور جفری دی ساکس این دفاع رو داره میکنه، انقدر شجاعانه داره عمل میکنه، نشون میده نه آزادگان یهودی در دنیا الان متاسفانه قدرتمندان هستن که حاکم شدن، همه صداها رو خفه میکنن و محروم میکنن و حتی دیگه دانشگاه های امریکا، هاروارد و نمیدونم کلمبیا و چند تا دانشگاه امریکا بودجه‌هاشون رو قطع کردن یا تهدید به قطع شدن کردن. چه مشکلاتی به خاطر اینکه حالا یه عده دانشجویانی مثلا دفاع از فلسطین دارن میکنن. در اصل و اساس در واقع ما همه بندگان یک خدا هستیم، همه با مسیحی ها با یهودی ها در واقع همه پسر عموها هستیم با هم دیگه. ما که با هم جنگی نداریم، اونچه که هست مسئله جهانخوارانه، ثروتمندانه کلانه که اونا اون دعوا رو راه انداختن. و اینا در قرآن میگه ان من قوم موسی، از قوم موسی امتون، گروهایی هستن، نه تنها تک تک، یهدون بالحق، مردم رو به حق دعوت میکنن و بهی یعدلون، به حق مطابق حق عادلانه رفتار میکنن. آیاتی که در قرآن در تجلیل از خوبای اهل کتاب از بنی اسرائیل هست، آدم تعجب میکنه. در بعضی از آیات هست که 10 صفت ممتاز داره از خوبان اونا مطرح میکنه. پس اصلا دعوای اختلاف مذهبی نیست، اونچه که هست مسئله زور و ظلمه در دنیای امروز. به هر حال در این پیامی هم که آقای خامنه ای داده بودن اشاره میکنن به این آیه که میگه که ولا تهنوا، سست نشید، ولا تحزنوا، محزون نشید، و انتم الاعلون، شما برترین، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعا ایمان داشته باشید. ولی درسته که این آیه خیلی روحیه بخشه. این آیه بعد از شکست احد اتفاق افتاده. در شکست احد یک سوم مسلمان ها، یک سوم یا یک چهارم کشته میشن، درصد زیادشون مجروح میشن، خود پیامبرم مجروح میشن، سردارشون، فرماندهشون حمزه سید الشهدا کشته میشه، تیکه تیکش هم میکنن، یعنی بزرگترین شکست. خب در اون وضعیتی که بودند میگن قصه نخورید، محزون نباشید. ولی مقدمه ای هم داره. اولش میگه قد خلت من قبلکم سننون، قبل از شما قوانین و نظاماتی در جهان جاری و ساری بوده، یعنی جهان حساب و کتاب داره. خدا نمیخواد بچه نونور بار بیاره، قوانینی در جهان هست. وقتی یه قومی تخلف میکنه، خب در جنگ احد به خاطر تخلف اون 60 نفری که در اون گردنه احد بودن، یه جنگی که برده بودن، پیروز بودن، صحنه عوض میشه و اون جنگ برده رو از دست میدن. میگه که قد خلت من قبلکم سننون، فسیرو فی الارض، برید سیر بکنید در زمین. اون موقع که کتاب نبوده، کتاب خونه نبوده بگه برید تاریخ بخونید، برید ببینید، فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، ببینین سرانجام کسانی که این قوانین و نظامات رو تکذیب میکنن به کجا کشیده. یعنی مسلمه که وقتی که نظامی اکثریتش رو از دست بده بخواد سرکوب بکنه تضعیف میشه. وقتی ملت علاقه نداشته باشه دشمن هوس میکنه. مگه نه کدوم جامعه مقتدر محکم که راضی باشن از وضعیت موجود خودشون کی میتونه دیگه طمع بکنه برای اون جامعه؟ این آیه که در واقع ایشون هم خوندن درسته که خب پس نباید محزون شد، نباید سرخم کرد، نباید تو سری خورده شد، ولی اون طرف هم باید نقد از خود رو هم پذیرفت که چرا این چنین شد، شما چی کار کردین که این ملت خیلی خوشحالی دارن میکنن، البته بیشتر اونا که تو خارج هستن، چرا باید به اینجا بکشه؟ در واقع میگه خب حالا این سختی ها خیلی هم ناراحت نباشید، ولی یعلم الله الذین آمنوا، این مشکلات این ابتلاها ایمان رو آبدیده میکنه، و یتخذوا منکم شهدا، از بین شما شاهدان یعنی کسانی که الگو نمونه خواهند شد، و بدونید که خداوند ان الله لا یحب الظالمین، خدا ستمگران دوست نداره. این قوانینی در جهان هست، هر کی ستم بکنه ظلم بکنه، چه شما ظلم کرده باشید به ملت یا بیگانگان بر شما ظلم بکنن، بی پاسخ نخواهد بود، همه اینا نتیجه خودش خواهد داشت. همینطور که عرض کردم در تجربیات منطقه همه اون مواردی که دخالت کردن دیدیم اون ضرر رو هم خود متجاوزین هم اون ضرر رو چشیدن، شاید خیلی بیش از اون چه که اون ملت چشیده باشه. آخرش هم میگه ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، تمحیص یعنی تصفیه یعنی پالایش، یعنی این مشکلات که هست، این ابتلاهاتی که هست، یه ملت رو در آزمون قرار میده، خود این وسیله ساخته شدن ملته. حالا برای ما این ابتلا پیش آمده، خود این یه آزمون ملی برای ماست که تا چقدر این امانت ایران رو که در طول این قرنها هزارها به ما رسیده پاسداری میکنیم. ایرانیان گذشته با تهاجمایی که در طول تاریخ داشتیم در ابتدای عرایض مرز کردن بالاخره نگه داشتن ایران و پاسداری کردن از این امانت، حالا نوبت نسل ما شده. در برابر این تهاجم بیرحمانه باید ملت نشون بدن که حفظ مملکت، حفظ ایران و همبستگی ملی در تجاوز بیگانگان قوی هستن و مسائل خودشون رو بی توجه به تحمیل‌های خارجی درون خودشون حل خواهند کرد. نیازی نیست که کسی از بیرون بخواد بیاد به داد ما برسه، مسائل ما رو حل بکنه. تجربه همطور که عرض کردم در تمام کشورها بدون استثناء وضعیت بدتر شده که بهتر نشده. به هر حال پناه میبریم به خداوند خیر و ناصرین، به خداوند ولی المؤمنین، خداوندی که فتاحه. فتاح یعنی گره گشاه، فتح یعنی گشودن، گشودن این گره. از اون خداوند فتاح مدد می جوییم که این گره ها و مشکلاتی که برای ملت ما پیش آمده، چه مشکلات عدیده‌ای که با حاکمیت داشتیم و داریم و چه با متجاوزین خارجی، این گره رو اونطوری که مصلحت و حق هست بگشاید و به ملت ما این توفیق رو که روی پای خودش بیسته و از عزت و آبرو و سربلندی خودش دفاع بکنه مرحمت بکنه انشاءالله. متشکرم از توجهتون.